برنامه همه تونو به خدای بزرگ میسپارم.
هشتگ خبر.
ریزش قیمت ها در بازار خودرو. درپیگی کاهش قیمت ارز، موج کاهش قیمت ها به بازار خودرو هم رسید و نرخ خودرو چه در بازار خودروهای نو و چه کار کرده داخلی و خارجی 10 تا 40 میلیون تومان کاهش یافته است. اگرچه همچون روزهای گذشته رکود بر بازار خودرو حاکم است و خرید و فروشی انجام نمی شود، اما در معاملات کاغذی که تا پیش از این باعث افزایش قیمت ها در این بازار می شد، قیمت خودرو کاهش یافت و با ریزش محسوسی مواجه شد. به گفته مطمئنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، بازار خودرو از 20 شهریور تا کنون قفل شده و خرید فروش در این بازار به صفر رسیده است. ضمن اینکه از نظر خریداران قیمت‌ها در بازار غیر منطقی است و مصرف کنندگان تمایلی به خرید ندارند. شب خوبی رو برای همتون آرزو میکنم شنوندگان خوبم. اگر مایل هستید نقطه نظرهاتون رو درباره برنامه این شبکه رادیویی به گوش همکاران برنامه ساز من برسونید. شماره پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعتگی 2786-2098 در اختیار شماست. و البته اگر نقدی، نظر، پیشنهادی دارید حتما گفتهاتون رو به دست همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30162 در اختیار یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند است. حالا هم بالم ساعت 19:02 دعوت میکنم شنوندگی برنامه زندگی روی خط اقتصاد باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز. خانم آقایان، براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. این آرزوهای من ناصر خیرخواه در برنامه امشب روی خط اقتصاد و روی اقتصاد هست. البته آرزوی جمعی همه همکارانم. امیدوارم که شاهد کاهش فوق‌العاده زیاد تلفات ناشی از کووید 19 باشیم، ولی اعداد جانباختگان از میان هموطنان عزیز بسیار نگران کننده است. توصیه ها متنوع و گسترده نیست، بسیار محدوده. خواهش میکنم ماسک بزنید، اگر ضرورت نداره از منزل خارج نشید و اگر امکان پذیر هست چند توصیه مثل شستن دست ها و اگر با سطوحی دست خودتون رو به اونجا میزنید و لمس میکنید حتما پرهیز کنید، به دهان و چشم نزنید. امیدوارم که تندرست باشید. اما آنچه در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم خانم مهرگان سبودکوی، همراهی آقای سلیمی صدا بردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان این برنامه میشنوید. امشب از حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی خواهیم گفت. چرا و چگونه؟ از تازه ترین و امیدوار کننده ترین خبر درباره فعالیت دانشمندان ایرانی برای کشف و تأمین واکسن کرونا خبر خواهیم داد. وزیر بهداشت گفت اواسط آبان ماه واکسن ایرانی کرونا وارد مرحله آزمایشی خواهد شد. از این مطلب بیشتر خواهید شنید. و امروز 29 مهر ماه روز ملی صادرات هست. این روز رو گرامی می‌داریم و بیشتر خواهیم شنید درباره 2.4 میلیارد دلار کالا که از گمرکات استان بوشهر فقط صادر شده است. به مجلس شورای اسلامی سر خواهیم زد. روی کردی تازه، درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس از اقتصاددانان و دانشمندان اقتصادی کشور برای ارائه راهکار حل مشکلات زیرساختی اقتصادی ایران. در این باره بیشتر خواهیم گفت. و از به بار نشستن تلاش‌های جمعی در حوزه معدن می‌شنوید. 147 معدن کوچک مقیاس فعال و به چرخه تولید بازگشتند. ساعت 19:06 است. اینجا تهران و رادیو اقتصاد رو گوش میکنید، صدای اقتصاد درونزای ایران. آخرین خبری که ساعتی قبل بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، خبر رسمی صرافی ملی ایران بود. ارز به عدد حدود 25 هزار تومان یا به کانال 25 هزار تومان برگشت. نگرانی دارندگان و دلالان ارز افزونتر شد. و خبر مهمتر این که با تصویبی ملی، فعالیت ستادهای تسهیل استانی 24 ساعته و در طی 10 روز آینده برای خدمت رسانی همه جانبه به فرایندهای تولید در سراسر کشور آغاز به کار خواهند کرد. فعالیتی شبانه روزی برای پاسخگویی به حل مشکلات تولید کنندگان. شنوندگان عزیز، بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی گفته می‌شود هست و نرخ مالیاتی صفر برای تا درآمد 100 میلیون تومان جایگزین شده. درباره بازتاب این مصوبه و تأثیرات اون در حوزه کشاورزی و تولیدات کشاورزی کشور وارد گفتگوی میشن با آقای دکتر بیابانی، قائم مقام محترم دبیرکل خانه کشاورز. دکتر بیابانی سلام، شب بخیر.
خدمت جناب علی آقای خیرخواه عرض سلام دارم و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از توجهی که بین امر شدید.
متشکرم. آنچه که اتفاق افتاده رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به نفع نظام کشاورزی کشور و همچنین کشاورزان زحمتکش ما در اقصانقاط کشور خواهد بود؟
اقدام بسیار مهمی اگر اتفاق بیفته، کشاورزان بسیار زیادی از اون بهره‌مند میشن، علل خصوص تشکل‌هایی که در تشکیل شده از خود کشاورزان. خیلی اتحادیه‌های تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به خاطر جریان‌های مالی دچار یک سرگشتگی در بین پرداخت مالیات و نپرداخت مالیات بودن. کشاورزی که الان اولا ما باید ببینیم که شرایط فعلی مملکت ما با امتیازاتی که بخش کشاورزی داره، تسهیلات لازم باید تشویق مالیاتی به کشاورز داده بشه. چرا؟ برای اینکه کشاورز که تولید میکنه نمیتونه به خود کشاورز و کشاورز بفروشه و مالیات نده. کشاورز مجبور این رو یا در قالب تعاونی ها و اتحادیه ها یا در قالب این که فروشنامه هایی به افرادی که خریدار هستن به اونها بفروشه. یک کشاورز چجوری میتونه زمین های خوردی که داره محاسبه بکنه چقدر باید مالیات بده؟ اینا نکاتی است که کنار اون ما تحمیل های زیادی از طرف نیازهایی که ما داریم در مورد نهاده ها، در مورد کود، در مورد سر 300% گاهن 600% اضافه شده به نیازهای کشاورزی. و در حالی که ما در سراسر کشور بخش کشاورزی به خاطر اقلیم خاصی که داریم تولید کننده هستیم و تولیدات ما خریدار داره. نیاز داریم که روابط سیاسی ما حتی با دوستانمون، نمیگم با تمام کشورها، حتی با دوستانمون به گونه‌ای رایزنی بشه که ما بتونیم افزایش تولیدمون رو مقدار زیادی علاوه بر تامین داخلی به خارج صادر بکنیم.
آقای دکتر
صادراتی بگیرید.
درسته آقای دکتر، بیا ببینید.
مالیات بگیرن از تولید کننده کشاورزی که نتونه هم محاسبه بکنه هم نتونه اصلا این رو در برنامه ریزی خودش در نظر بگیره. چگونه مالیات رو باید در نظر بگیره که باید آخر سال بعد از فروش فرضاً من کشاورز، بعد از فروش باقی کیوی من، محصول کیوی من یا مرکبات من محاسبه بکنم اینقدر باید مالیات بدم؟ این غیر قابل تصور هست.
خب آقای دکتر،
تصمیمی که الان گرفته شده یه تصمیم ضروری بوده که تا حال به تعاونی هایی که در بخش کشاورزی فعالیت می کردن تحمیل می شده مالیات و الان بر صورت اگر نظارتی باشه و دقتی در این کار باشه یک اقدام بزرگ و مؤثر برای ارتقاء بخش کشاورزی است.
خب الان این مالیاتی که وضع شده که افزایش پیدا کرده، قبلا در پیشنویس وزارت اقتصاد 60 میلیون تومان بود ولی الان این سقف به 100 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی است که شامل کلیه زیربخش‌ها میشه. این رو شما یک امر مناسب می‌بینید برای توسعه کشاورزی و اطمینان فعالان بخش کشاورزی؟
آخرها همونطوری که اطلاع داری بخش کشاورزی ما بخش خرده‌پا هستند.
البته همه نه، ما ترکیبی از همه اینها رو داریم. ما این کشاورزی داریم که صدها هکتار زمین داره.
بله، من عقیده دارم مالیات بر درآمد باید باشه، مالیات باید بر ارزش افزوده باشه، نه مالیات بر چیزی که محاسبه بکنم ببینن این کشاورزی که این درآمد سالانه خودش رو به چه هزینه هایی که مجبور هست انجام بده اونا رو محاسبه بکنن، اگر درآمد مضاعفی داشت مالیات ببندن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، بذارین همینجا اصلاح بکنم. ما ده ها مصاحبه در همین رادیو اقتصاد با مسئولین و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور داریم. اونها معتقدن که ساده ترین شکل نگهداشت حساب ها کفایت میکنه و مالیات به مانده درآمد بعد از کسر هزینه های رایج هر فعالیت اقتصادی یا هر فعال اقتصادی تعلق میگیره. یعنی آنچه که الان شما میفرمایید با آنچه که قانون میگه تفاوتی داره. این رو خواهش میکنم اشتباه نگیریم. بسیار از شنوندگان ما همین رو اشتباه میگیرن. شما ممکنه 1 میلیارد درآمد داشته باشید، 900 میلیون تومان هزینه جاری شما، در مالیات به اون 100 میلیون مازاد تعلق میگیره.
ببینید من عرض من همینه، اگر ما محاسبه دقیق داشته باشیم اشکالی نداره، چون همونجور که همه ما از امتیازات من و از امتیازات داخلی مملکت وقتی استفاده میکنیم، از آب و برق و خیلی چیزهای دیگه، اگر درآمد ما به گونه‌ای باشه باید این مالیات رو پرداخت بکنیم. ولی نه اینکه ما در حتی در خرده فروشی ها هم این تحمیل رو بکنیم یا در تعاونی ها این تزویر بکنیم که موظف بکنیم اونها محاسبه بکنن. اتحادی ها و تعاونی ها کسانی هستن که از کشاورزا تشکیل شده، کشاورز محصولات باغ خودش رو وسیله افراد، وسیله این تعاونی ها و مدیریت هایی که خودش نظارت داره باید توضیح بکنه.
اینا آقای دکتر بیابانی
اینا هم میتونه در نظر بگیره و مالیات های تحمیلی که تا حال بوده بتونه اصلاح بکنه و مالیات درستی رو تقدیم اداره مالیات.
شما قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز هستیم. میدونیم که ما طبقه بندی ظرفیت کشاورزی در کشور متنوع هست، از واحدهای بسیار خرد که در اقصانقاط کشور روستاها پراکندند، اینها آیدیهایی دارن که بسیاری شاهد هستیم که صرف زندگی روزمره خودشون و خانواده میشه، ولی در این حال واحدهایی رو هم داریم در طبقات بزرگتر که تعداد اونها هم قابل توجهه که چرخ اقتصاد کشاورزی ایران رو میگردونن. الان مالیات ستانی از همه اینها یک نواخته؟
نه، به اعتقاد من روش غلطیه.
پیشنهادتون چیه؟ پیشنهاد خانه کشاورز مشخصا رسما به سازمان امور مالیاتی چی بوده و هست؟
ما پیشنهاد دادیم اگر مالیات هایی که برای کشاورزی و کشاورزان میشه
آقای بیابانی، کیفیت صداتون مناسب نیست، خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
محاسبه بکنند و اینو حتی نوشته دادیم افراد مختلف به دولت دادیم.
آقای بیابانی
مسئله تنباش داریم میکنیم خلاص ما به این نتیجه.
آقای بیابانی خب کیفیت کیفیت صدای شما مناسب نیست، ما جملات شما رو در حداقل 30 ثانیه گذشته نتونستیم خوب بشنویم. الو
الو
آقای بیابانی میتونم خواهش بکنم که جملاتتون رو تکرار بکنید؟ از اون قسمتی که گفتم مالیات ستانی الان چگونه صورت میگیره، جوابتون تکرار بفرمایید.
من عرضم این بوده که ما در ارتباط با قوانین مالیاتی ما نیاز به اصلاح روش مالیاتی در بخش کشاورزی هستید. اینها نکاتی است که تقاضای ما بوده، برنامه دادیم، تقاضاهای خودمون رو، روش‌های درآمدیمون رو ارائه کردیم. یعنی اگر یک برای مثال یک کارخانه برنجکوبی که خدمت داری میده، این باید بر اساس اون درآمدی که از حاصل تبدیل برنج میگیره باید مازاد اون رو تا یه تخمی بتونه هزینه ها رو شکاور بکنه، بعد از اون مالیات بر درآمدش رو باید تعیین بکنن و مالیات پرداخت بشه.
خب من فقط یک نکته کوتاه و بسیار ساده رو با شما کنترل بکنم. سراغ دارم و دیدم که سالهای سال مرسومه، اگر حتی باقی رو اجاره بدن یک اطلاعات نیمه رسمی، خیلی وقتا هم رسمی تبادل میشه. برای مثال چند کیلو خودلو، انگور، سیب، یونجست، گندم، اگر که مزرعه کشاورزی هم باشه، ذرت، و همه اینها به توناژ کیلو در میاد. حداقل قیمتی رو داره، ثبت و ضبط هم میشه. آیا اگر انضباطی مبتنی بر شرایط امروز واحدهای تولیدی ما داشته باشن، به نظر شما باز هم اختلافی پیش میاد؟
نه خیر. ما اگر یک قوانین جاری که درآمدهایی که سیاستهای کلان مافیایی خرید محصولات کشاورزی رو ما بخوایم یک طبقه بندی بکنیم، اون وقت میتونیم ما رصد بکنیم درآمدهای حاصل از هر محصولی که تنوع محصولات به علت تنوع اقلیم کشاورزی مملکت ما که همیشه تولید کننده هست، میتونیم یه راهکار مناسبی برای این کار داشته باشیم.
بسیار امیدوارم که شاهد تحولات بهتری باشیم. آقای دکتر بیابانی، قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز، متشکرم.
تشکر میکنم.
یالله شب بخیر. شنونده رادیو افتاده هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. بسیاری از شنوندگان دارن اظهار نظر راجع به همین مصاحبه هم میفرستن. 918-4728 914-0394 0911-80-34 و 915-18-01 از جمله شنوندگانی هستند که پیام کوتاه اونها به دست ما رسید. همینک هم 992200 که درباره همسانسازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی بار دیگر تذکر دادن. متشکرم از یکی از شنوندگان ما آقای شاهنظر از قم لطف کردن و در سالروز تأسیس رادیو اقتصاد به ما پیام کوتاه دادن. شب بخیر. ساعت 7:20 شب هست. همونطور که در خبرها هم خدمت شما اشاره کردم، قائم مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران نیمیدرو گفته بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان میده از ابتدای امسال تا به حال، یعنی 7 ماه سپری شده، 147 معدن کوچک مقیاس که عمدتاً راکد و غیر فعال بودند دوباره احیا و به چرخه تولید بازگشتند. اجازه بفرمایید که در این باره وارد گفتگو و صحبتی بشم با آقای حسین قلی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در بازتاب این موضوع بیشتر شرح خواهند داد. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. واحدهای غیر فعال رو آمار داریم الان آقای حسین قلی که چقدر هست؟
ما حدود 10,000 تا معدن داریم که از یک 10,000 تا معدن الان 5,500 تاشون تقریبا در حال فعالیت هم حالا با کم و بیش کار کردن.
درسته؟
یعنی 4,500 تا معدن الان کار نمی کنن و این کار نکردن دلایل زیادی داره که در طی 7-8 سال گذشته با تصمیمات غلطی که توی وزارت صمت و معاونت معدنی و صنایع معدنی گرفته شده اینها از کار افتادن. حالا شرایط اقتصادی، شرایط به اصطلاح تحریم، اینا هم بی تأثیر نبوده، ولی بیشترین تأثیر به خاطر اون جبری هستش که متاسفانه خود دولتی ها ایجاد کردن و این واحد ها نتونستن ادامه حیات بدن.
درسته.
من پیشنهاد کردم به رئیس محترم این گروهی که میخوان معادن غیر فعال و فعال کنن که آقا اول شما بیایید بگید که چه معادنی به چه دلیلی اینا از کار افتادن.
این الان حدود تقریبا 3% از آماری که شما اشاره میکنید، بله، اگر اشتباه نکنم، بله، چون دارم ذهنی حساب میکنم، حدود 3% عدد بسیار بسیار پایین نیست. سوال من رو شما داشتید شروع میکردید جواب بدید، دلایل تعطیلی این 4500 واحد احسا شده یا این 147 مشخصن که چه مشکلاتی دارن؟
هنوز اطلاعاتی بیرون نیومده، حداقلی که من ندیدم.
درسته.
الان پیگیری میکنم این مسئله رو، ولی میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کنم که تقریبا حدود 20% از معادنی که الان کار نمیکنه به خاطر مزاحم‌های محلی هستش. یعنی یه روستایی یک آدمی در یه جایی میاد جلوی کار معدن رو میگیره، متاسفانه نیروی انتظامی و قوه قضاییه علارغمی که معدن قانون داره و در قانون صریحاً آمده که اگر کسی مزاحم معدن شد باید رفع مزاحمت بشه و حتی مجازات براش تعیین کرده، هیچ گونه اقدامی نمی‌کنن. میان جلوی کار معدن رو میگیرن، آتیش میزنن ماشیناتو و باج‌خواهی میکنن. متاسفانه در طی این 7-8 سال گذشته این بحث خیلی بدتر شد.
خب بلی...
اما دلایل دیگه هم داره.
دلایل
دیگه‌اش اینه که الان توی این مدت که مقداری وضعیت ساختمانسازی چون رکود داره، یه مقداری از مثلا معادن شنوماسه، معادن سنگ ساختمانی، اینا فعالیتشون کم شده یا خوابیدن. و دلیل دیگه‌اش هم اینه که وقتی جلوی صادرات به انهای مختلف گرفته میشه، عوارض گذاشته میشه برای سنگ ساختمانی یا برای سایر مواد معدنی، خود همین این باعث تعطیلی خیلی از معادن میشه. من برای شما بگم که عوارضی که در مهر ماه سال گذشته تصدیق شده بود که تا پایان سال 98 این عوارض رو بگیرن، هنوز که هنوز گمرک داره عوارض صادراتی میگیره. علارغم 7 تا نامه که گمرک نوشته به وزارت صمت آقا بگید من بگیرم یا نگیرم، علارغم که در نامه وزیر نوشته شده تا پایان 98، علارغم این که بخش حقوقی وزارت صمت به دیوان وزارت نوشته که عوارض تا پایان 98، و در دادنامه ای که ما شکایت کردیم و در دیوان عدالت صادر شده اونجا هم نوشته تا پایان 98، متاسفانه گمرک هنوز داره این عوارض رو میگیره.
عجب. امان از این نامه های چسبدار که واقعا نمیشه هیچیشو دیگه تغییر داد. فکر میکنیم که این از تو جزئی نیست. از فرصت میخوام استفاده کنم آقای حسین قلی، امیدوارم که دوستان ما در وزارت صنعت معدن تجارت این نکته مهم شما رو بشنون که در جریان جنگ اقتصادی و تقویت اقتصاد مقاومتی بزرگترین امتیاز مدیریتی انعطاف بالا و سرعت عمل در این انعطاف هاست که کجا کم کجا زیاد باشه. نکته‌ای که الان وجود داره اینه که این 147 در یک طرحی حالا اونطور که قائم مقام ایمید رو گفته که از پارسال 2800 معدن شناسایی شدن و اولویت بندی شده و روی 1214 تای اونها اقدام کلینیکی صورت گرفته، این خودش یک نوید خوبی و اطمینان بخشی نیست برای اینکه جریان تازه‌ای برای حل مسئله شکل گرفته؟
من از شما و از ایشون یه سوال دارم.
البته من معدنکار نیستم.
از سال گذشته تا الان 145 تا معدن که غیر فعال بوده فعال شده.
147 بله.
147. حالا من سوالم اینه، از سال گذشته تا الان چند تا معدن از دور تولید خارج شده؟ اینم خب به مردم بگن. و چرا خارج شده؟ وقتی قیمت صادراتی مثلا سنگ آهنی که 2 دلار بوده میارن میکنن 50 دلار و جلوی صادرات این مواد معدنی که در ایران قابل استفاده نیست به اون صورت، اینا هماتیت های زیر 40% است فقط و فقط مورد مصرف کارخانجات سیمان هست. متاسفانه وزارت سمت در اینجا حمایت نمی کنه از معدنکارا و به گمرک بگه آقا چرا همچین کاری کردید شما. علاوه تمام نامنگاری هایی که انجمن ها کردن، اتحادی ها کردن، شرکت ها کردن، متاسفانه توی این چند ماه گذشته که ما وزیر نداشتیم، سرپرست داشتیم، هیچ گونه اقدامی انجام نشده. ما امیدواریم که آقای رزم حسینی که تشریف آوردن بالاخره با راهنمایی‌هایی که به هر حال از معدنی‌ها، از انجمن‌ها، از تشکل‌های به اصطلاح معدنی می‌گیرن بتونن تصمیمات درستی در این مورد بگیرن.
درست.
و اون کسانی که در گذشته معاون وزیر بودن و خودشون باعث این تعطیلی‌ها و باعث این از کار افتادن‌های خیلی از معادن شدن با مصوباتی که تو شورای معادن داشتن و بخشنامه‌ای که داشتن، اونا دیگه اصلا تو وزارتخونه راه ندن. چون باید یک نگرش جدیدی باشه و یک اقدام قاطعانه‌ای بشه تا این 147 بشه مثلا 1470.
بله انشالله، خیلی متشکرم. راجع به اون راه دادن به وزارت خونه اینها، اون دیگه بعد ببینیم اون گیت ورودی چجوری عمل میکنه، این خودش نکته است. ولی جا برای کار کردن داره و میشه حل کرد. یعنی نکته کلیدیش اینه که میشه حل کرد. بعد بپرسیم چرا انقدر کشدار میشه. ممنونم از توضیحتون آقای حسین. آقای حسین گلی، عضو محترم کمیسیون صنایع معدن، اتاق بازرگانی ایران.
خواهش
میکنم. شب بخیر. خب مصاحبه‌ام شنیدین در باره برگشتن 147 معدن کوچک مقیاس فعال از 4500 معدن غیر فعال. خب امان از دست این مناسبات نامناسب. آخر فکر میکنم باید راجع به این بشیم کتاب بنویسیم که این مناسبات نامناسب که چه کار نمیکنه با همه و همه جا. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. میتونید برای ما پیام کوتاه بفرستید. امروز روز ملی صادرات هست. ظرفیت اقتصادی ایران برای صادرات بسیار بالاست. دقت نظری که در بسیاری از تولیدات و تولید کنندگان ایرانی میبینیم ظرفیتی است که ارزش نگاه و توجه و اقدام داره. خواهش میکنم هر آنچه میبندید برای کار کردن افقی بلند رو در نظر بگیرید، هر چند حجم کاری که میکنید کم باشه و میشه از ایران صادرات ارزشمندی رو شکل داد. خب اجازه بدید برم سراغ یکی دیگر از مهمانانمون و حضورتون عرض کنم که الان به نظرم میرسه که آقای عزیزی با ما هستند، از اعضای محترم کمیسیون امنیت مجلس، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام آقای عزیزی، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای عزیز، خبر خیلی جالبی بود. میشه بیشتر توضیح بفرمایید که مجلس چقدر جدی است در استفاده از آراء دیگران؟ منظورم از این دیگران اقتصاددانانی هستن که خب البته در خود مجلس هم ما سراغ داریم که در فهرست نمایندگان فعلی حدود 48